بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در اصول بحث تقلید اعلم دلیل صاحب کفای اصل شد، اصل عدم حجیت غیر علم و اینکه قدر متیقن از تقلید، تقلید اعلم است، اون خارج شده از این اصل و تقلید غیر اعلم تحت اصل باقی میمونه. دیگران که مخالف هستند مثل صاحب فصول و اینها مطرح کردن در مقابل این اصل که خب الاصل دلیل حیث لا دلیل، و ما اینجا دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ اطلاقات و عمومات جواز تقلید، مثل آیه نفر، مثل اون روایاتی که و من کان من الفقها، و مثل اون روایتی که اعتمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا. این هایی که روایتش وجود داره در ادله و بخشش رو هم خوندیم. خب این عمومات و اطلاقات و بعضیش هم عموم و تعبیر به اطلاق کردن. صاحب کفای این جواب دادن که در مقام بیان نیست، در مقام بیان نیست نسبت به حالت اختلاف در فتوا. این صرف رجوع به عالم رو بیان میکنه، اما اینکه حالا عالم با عالم دیگر اختلاف داره این رو بیان نمیکنه. خب گفتیم که اشکال این کلام مرحوم شیخ این میشه، مرحوم صاحب کفایه، که البته این حرف صاحب کفایه در کلام مرحوم شیخ هم هست، در رساله اجتهاد و تقلیدشون که در مطارح الانظار هم چاپ شده، این حرف مال مرحوم شیخه که بله در مقام بیان نیست. خب اگر این رو گفتیم اون وقت در خیلی از اطلاقات و اینها گیر میکنیم و هر جایی ممکنه کسی بگه که اینجا فقط در مقام بیان اصل حکم است نه خصوصیات حکم. ضمن این که یعنی یک مشکل میشه، یه دلیل حالا بگیم نقضه میشه، و دلیل حلیش هم اینه که خب این اطلاقات در مقام بیان تکلیف مکلفینه. وقتی ائمه اطهار علیهم السلام دارن به یه کسی بیان میکنن که برو شما از فقیهی اگر بود فتواتو بگیر و اخذ بکنه، اینها این دیگه میره دنبال این کار، میره دنبال این که اخذ فتوا بکنه، ممکنه علم به اختلاف هم داشته باشه. شما بگید نه این دیگه اطلاق نداره، اون حال اگر اختلاف بود اونو باید بعدن بیاد بپرسه با اینها. این خلاف در واقع تقنینه. وقتی مقنن قانون رو بیان میکنه اگه تبصره‌ای داره، اگه قیدی داره، اون قید رو باید بیان کنه. اگر نداشت مردم به اطلاق تمسک میکنن. برای همین جهت در مصباح الاصول حرف دیگری رو مطرح کردن. یعنی این کنه مصباح الاصول هم این اشکال صاحب کفایه رو نپسندیدن و دچار خدشه می دونستن، لذا جواب دیگری دادن. یعنی کلام مصباح الاصول در جواب تمسک به اطلاقات برای جواز تقلید از غیر اعلم الان مطرح میشه. جواب ایشون اینه که اطلاقات اصلا شامل نمی شود. ایشون نمیگن در مقام بیان نیست، ایشون میگن دوتا فتوای متعارض را اطلاقات نمیتونه بگیره، اطلاقات تساقط میکنه، این خبرین متعارضن، چجوری در خبرین متعارضن میگیم ازا تعارضا تساقطا، اینجا هم دو تا فتوای متعارض را نمیتونه دلیل حجیت فتوای فقیه شامل بشه، تعارض میکنه. یعنی در واقع ادله جواز تقلید در مواردی که مجتهدین با هم اختلاف دارند ولو یکیشون اعلم است یکی غیر اعلمه، این از کار میفته، به تعارض از کار میفته. حرف ایشون اینه، اصلا شما اطلاقی نداری، آیی که میخوای بگید غیر اعلم تمسک میشه ازش تقلید کرد، تمسک به فتواش جایزه به دلیل اطلاق، میگی اصلا اطلاق نداری. خب بعد وقتی اطلاق نداری میگیم پس تقلید اعلم از کجا میگید؟ چون میگن آها وقتی این ادله اطلاقات ساقط شد نوبت میرسه به سیره، شما دلیل سیره رو داری. دلیل سیره، بله، دلیل سیره رو که داریم، در سیره مراجعه میکنن به اعلم در صورتی که علم به اختلاف داشته باشن، علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم داشته باشن. با سیره ما مسئله رو حلش میکنیم، سیره عقلاییه. خب راهی که در مصباح الاصول میرن برای اینکه تقلید غیر اعلم جایز نیست، این راه میشه که اصلا ادله ما از کار میفته. و حالا با توجه به اینکه معمولا بین فقها هم اختلاف هست، اون وقت این همه ادله از آیه نفر و اینا چی میشه؟ و این یه مقدار مسئله رو مشکل میکنه، چرا این ادله شامل نشه، چرا شامل نشه. بعضی اشکال کردن، مثل آیت الله فاضل در تفسیر الشریعه اشکال کردن که اشکالی نداره که عمومات و این اطلاقات شامل این متعارضین بشه، چون اینها در واقع به صورت عموم بدلیه، عموم بدلیست. یا آقا شما برو از این آقا تقلید کن، شما برو از اون تقلید کن، همزمان که من نمیخوام از دوتا که با هم مخالفن تقلید کنم، که نمیخوام هم اون کسی که میگه نماز جمعه واجبه هم اون که میگه نماز جمعه واجب نیست رو قولشو بگیرم، من میخوام سراغ اون قول اون برم، یکی دیگه هم سراغ قول اون. اینا هم شارع از باب تسهیل امر عباد و اینها گفته هر کدوم رو گرفتید معتبره. حالا اگه یکیشون هم خطا میکنه طوری نیست، خطاش جبران میشه، ما مخطئ هستیم دیگه. به صورت بدلی حجیت علل بدل در این جاها مطرحه، نه اینکه این مجتهد این شخص بخواد همزمان دو تا قول را بگیره که بگیم اینا تساقط میکنه، یا ما در یه مسئله میخوایم مسئله رو استنباط کنیم، دو تا خبر با هم متعارضه نمیدونیم چی کارش کنیم، اونجا میخوایم استنباط کنیم. ولی مقلد که نمیخواد استنباط کنه، مقلد میخواد پیرو قول یک نفر بشه. شارع مقدس هم گفته آقا کسانی که فقها باشن، به نحوه هم فقها باشند و صائن دینشون باشند و اینها، قولشون معتبر است، هر کسی بره قول یک کسی رو بگیره. و به زمان ائمم ارجاع میدادن به زراره، محمد ابن مسلم، افراد مختلفی. خب پس اطلاقات، یک جواب این که اطلاقات مشکلی نداره که فتاوی مختلف را بگیره، علاوه بر این که در جایی که، یعنی یه نقضی که به کلامشون، در جایی که ما ندونیم اختلافه بین مجتهدین را، در جایی که اختلاف بین مجتهدین رو ندونیم، که این اطلاقات شامل میشه یا نمیشه، اختلاف رو ندونیم، اونجا قائل میشن به این که میشه از غیر اعلم تقلید کرد، چون بحثشون در جایی که شما بدونی اختلاف داره. صاحب کفایه محل بحثشون جایی که بدونی بین اعلم و غیر اعلم اختلافه و باید به اعلم رجوع کنی. خب حالا ما میگیم که در جایی که ندونی این اختلاف هست، ولی به اختلاف واقعا باشه، میگید که مشکلی نداره. بالاخره این اطلاقات اگر واقعا شامل میشه، و چرا اینجا هم شامل نشه به صورت علل بدل؟ منم که نمیخوام برم دو تا قول دو تا فتوا رو بگیرم همزمان با هم، میخوام تبعیت بکنم. و قبلا هم بحث کردیم ممکنه مجتهد خطا بکنه، و عرضم به حضورتون که این اطلاقات رو هم شما میگید داریم، منتها میگید صورت اختلاف رو نمیگیره، صورت تساوی رو میگیره. پس اطلاق رو داریم، غالب اطلاق میشید، اطلاق رو داریم، اما این صورت اختلاف رو چه مشکلی داره که بگیره وقتی به صورت علل بدل باشه؟ نه، اطلاقات رو ما داریم و شامل ارزم به حضورتون که علاوه بر این که در کلام خود مصباح الاصول آیت الله خویی در مصباح الاصول، ایشون به خلاف صاحب کفایه که مطلقا میگن باید از اعلم تقلید کنید، ایشون مطلقا نمیفرمان، ایشون تفصیل قائل میشن، میفرمان قول اعلم را باید پیروی کنی مگر اینکه قول غیر اعلم موافق با احتیاط باشه، موافق با احتیاط باشه. مثل اینکه مثلا غیر اعلم میگه سوره رو در نماز بخون واجبه، اعلم میگه نه واجب نیست، یا عرضم به حضورتون که اعلم میگه یه مرتبه تسبیحات اربعه ولی غیر اعلم میگه سه مرتبه، خب موافقه با احتیاط. ایشون میفرمان در مواردی که موافقه با احتیاطه شما میتونی به غیر اعلم مراجعه کنی. البته این میتونی مراجعه کنی از باب احتیاط میگن، یعنی میگن اینم خوبی طریق احتیاطیه، میشه اعتبار داره از باب طریق احتیاطی میشه به اون مراجعه، احتیاط است. حالا درسته که اون حجت اعلم رو داری، ولی این رو از باب احتیاط میتونی به قول این غیر اعلم هم رو. پس قول غیر اعلم اینجوری نیست که مطلقا ساقط بشه، اصلا باطل بشه. در ایشون قائلن که اگر موافقه با احتیاط بود، مثلا بعضی از مراجع ما خب احتیاط در کلامشون زیاد بود، فتاویشون با احتیاط بود، احتیاط داشتن در کلامشون، خب ممکنه ره. بنابراین این که ما اطلاق را به بیان صاحب کفایه که بگیم در مقام بیان نیست، یا به بیان مصباح الاصول که بگیم شامل متعارضین نمی شود، این جای تأمل داره و به نظر می رسه در مقابل اون اصلی که تمسک کردن برای عدم جواز تقلید غیر اعلم، این اطلاقات هنوز زنده است. اطلاقات جای تمسک داره، نه به خاطر عدم بیان بودن از کار می افته و نه به خاطر اختلاف این مجتهدین. چرا؟ چون همون وقتی که میفرمان فقها بیان تفقه آیه نفع، میفرماد بیان تفقه در دین پیدا کنن و برن انذار کنن، خب معلومه دیگه تفقه فهم عمیق، آدمهای مختلف افراد مختلف از هر طایفه استعدادهای مختلف دارن، فهمهای مختلف دارن، با حفظ همین و با وجود همین اختلاف ها فرمودن که برن انذار کنند و مردم هم قبول کنند. هیچ بیانی هیچ ذکری هم نشده که اگر این جور گفت اون جور گفت شما باید به اعلم تمسک کنی، اگر این باشه باید بگن نه، اون که درست میگه، اونی که قول پیغمبر رو بیان میکنه، اونی که قول امام رو بیان میکنه، ما باید تمسک کنیم، یعنی واقع رو بیان بکنیم. این رو هم نفرمودن، چون اگه بخوایم ما واقع رو بیان کنیم که خب مردم عوام که چجور میدونن، اینها که نرفتن برای تفقه که نه تفقه کنن برن مردم هم تبعیت کنن. حالا اگر یه وقتی این فقیه هم خطایی کرده اون دیگه بخشیده میشه و شریعت سهله و سمحه. پس ما این اطلاقات رو فعلا با این بیان ها نمیتونیم تمام بکنیم. دلیل دیگری که در کفایه برای تقلید اعلم ذکر نشده ولی دیگران ذکر کردن مسئله سیره است. اومدن و گفتن که سیره عقلا همچنان که میبینید در مصباح الاصول هست و در کلمات دیگران هم هست، گفتند دلیل سیره عقلا است. در عقلا وقتی که میخوان مراجعه کنن به اهل علم، اگر بدونن که اینها با هم اختلاف دارن میرن سراغ اعلم. یه کسی که مریضه میخواد بره طبابت بکنه، پیش طبیب طبابت کنه، بیماریشو علاج کنه، اگه بدونه اینا مختلفن میره سراغ اونی که حاذق تره و اعلمه. این سیره عقلاست و این سیره عقلا هم در واقع رد نشده، من نشده. خب این دلیل هم که در نظر بعضی مثل آیت الله فاضل در تفصیل و شریعت ایشون تنها دلیل میدونن، یعنی اون اصلی که صاحب کفای بیان میکنن رو قبول نمیکنن و اینها تنها ده. این دلیل سیره عقلا هم یک اشکال داره در خود تحقق سیره که آیا واقعا اینجوره؟ آیا واقعا اینجوره که مردم برای بیماری هاشون میرن سراغ اعلم؟ آیا این با واقعیت خارجی تطابق داره؟ اگر که برن سراغ اعلم، و اعلم هم که خب همواره یه نفره که، پس بقیه پزشکان باید دکونشون تخته باشه، مطبخاشون بسته باشه. بیماری های مهم، بیماری قلب، بیماری های تنفسی، بیماری های مختلف، بله حالا مثلا بهتر میدونن پیش آدم های خوبتر برن، ولی وقتی میگن خب اونا همه دیگه متخصص قلبن، الان در بیمارستان چمران مثلا برای قلب پزشک های مختلفن و این هم که اعلم هم مثلا خوب و خوبتر اینا هم هستن، اینجور هم نیست که همشون هم همیشه اصابه به واقع داشته باشن، همه مریض ها از زیر دستشون سالم جون سالم به در ببرن. خیلی همین هایی رو که تعریفشون رو میکنن خیلی وقت آدم میشنوه که عمل قلب انجام دادن بیمارشون فوت کرده، این که قصور و تقصیری داشته باشن، بالاخره فوت کرد. مردم اینها رو میشنوند، میفهمند، بنابراین میگن که حالا اون بهتره فلان، ولی نه اونم خوبه، فلان آشنامان پیش او رفته از اون تعریف میکنه. اصلا مردم خیلی وقتا اختلاف دارن، در همچنانی که بین مجتهدین هم اختلافه، یعنی خود تازه تشخیص اعلمش هم یک معضلیه که الان در زمان ناهازا الان مجتهدین رو میگن نه اعلم نیست، اینها تخییریه. خب در سیره عقلا آیا واقعا کسی میخواد طبابت بکنه یک بیماری داره، بیماری های حالا حتی سخت باشه، میره پیش اعلم؟ خب اگه بخوام پیش اعلم برن که همه باید برن اصلا خارج از کشور، حالا به خصوص در یه زمانهایی که پزشکی کشور پیشرفته نبود. خب میگین عسر و حرج بوده، به خاطر عسر و حرج نرفتن. خب همین عسر و حرج هم در مراجعه به اعلم هست. یه وقتی اعلم مثلا به حضور شما خارج از کشور هستن، در عراق، مردم بخوان مسائلشون رو، فتاویشون رو ببینن. حالا علم پیشرفت کرده و امکانات پیشرفت کرده، قدیم که اینجور نبوده که مردم باید مسئلهشون رو میخواستن بپرسن، حالا صبر کنن تا یه کسی مثلا از عراق بیاد. و این که گفتن برن مردم از هر، اصلا فلسفه این که فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم و اشعار مقدس میخواد در هر قومی، در هر قبیله‌ای، در هر طایفه‌ای کسانی فقیهانی باشند. اینکه ما فقیه رو متمرکز کنیم به یک فقیه اعلم در یک قسمت از کره، خود این به نظر میرسه با فلسفه آیه نفر جور. پس این سیره عقلا خود در این که حتما عقلا همواره در حتی امور مهمشون هم به اعلم مراجعه بکنن، خود این محل کلامه. و بعد اینکه این سیره عقلا حالا مورد تایید 100% شعار مقدس باشه. ما اگر اون اطلاقات رو قبول کردیم دیگه سیره رو نمیخوایم که، یا مثلا میگیم این سیره در حد اطلاقات مورد قبوله، اطلاقات شعار میگه نه شما به غیر اعلم هم میتونی مراجعه. دلیل ما میشه دیگه اون اطلاقات، اون ادله میشه، نه اینکه دلیلمون سیره بشه. به عبارت اخرى اون اطلاقات میتونه به نحوی بیانگر این سیره باشه. بنابراین تا اینجا این ادله ای که بیان شد قابل مناقشه هست، به خصوص اینکه بعضی از علما هم مثلا در موارد احتیاط رو میگن اگر قول غیر اعلم موافق احتیاطه میشه به قول او مراجعه کرد، اگر ندونیم اختلاف را. خیلی از مردم هستن که نمیدونن اون اختلاف ها را، اختلاف بین مجتهدین را، یا اختلاف ها را خیلی جدی مثلا نمیدونن، اجمالاً یه چیزی میدونن منتها اون هم این نیست که مثلا بگن حالا جوریه که آقا میگه آقا شما سر گردن رو اول بشو، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، بعد مرجعی دیگه که حالا ممکنه راجب اهمیتشون هم مطرح باشه مثل آیت الله سیستانی، بگن نه طرف راست و چپ نمیخواد، سر و گردن بعد بدن. و اینها رو در واقع یک اختلاف های عمیق در واقع مضری که بگیم که به اصطلاح در حدی که بعضی از آقایون میگن که سیره اگر جونشون در خطر باشه، نه اختلاف‌های جزئی میبینن، چون واقعا در کلیات مسائل، بسیاری از کلیات مسائل توافق هست. تا انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.